بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری 16/11/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سینا و نبی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد
و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین و الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد احتمالی که شهید سعد در تفسیر موافقت کتاب مطرح کرده بودند که مراد از موافقت با روح عامه کتاب و مزاج عامه کتاب و تعبیرات دیگری که ایشون نقل کرده بودند، آیا این احتمال درستی هست یا نیست؟ حس کردیم که در مدعای شهید صدر ابهام وجود داره. جای مراد از موافقت معنای مراد ایشون چیست؟ ادله‌ای که ایشون اقامه کردن، بعضیشون اقتضا میکنه که مراد از کتاب یک نص خاص نباشه، مطلقات کتاب باشه، یعنی ما حصل از مجموع ادله باشه، حالا یا مجموع کتاب یا مجموع مطالب دینی. بعضی ادله اقتضا میکنه مراد از موافقت یک معنای خاصی باشه و صرف دلالت آیه قرآن نباشه، بلکه مؤید بودن آیه قرآن باشه. گاهی اوقات در یک دلیل قسمتی از دلیل دو شق کردن، یک شقش ازش یه مطلب استفاده میشه، شق دیگه یه مطلب دیگه استفاده میشه، و یک نوع ابهامی در شیوه استدلالات ایشون هم وجود داره. خب یکی از استدلالات دیگه که شهید صدر عنوان معید یا دلیل یا مشعر ذکر کردن این هست که در بعضی از اخبار عرضه بر کتاب صرفا نفی حجیت نشده، استنکار شده و اشاره شده که اصلا نمیتونه خبری که موافق نیست از این مثال شده باشه. خب در حالی که اگر مراد از موافقت معنای ظاهریش باشه، این از شأن این دور نیست که خبری ذکر کنن که مضمونش در قرآن نباشه. خب شأن این مثلا این هست که اخباری ذکر کنن که مضمونش از کتاب نیست. انتظار متشرع از احادیث هم این نیست که حتما مطابقه با آیات قرآنی مفارش باشه، بلکه ممکنه بسیاری از جزئیات، بسیاری از ریزکاری ها رو به سنت واگذار کرده باشن. بله، اون چیزی که متناسب نیست اینی که اون چیزی که موافق مسلمات نباشه، موافق ذوق عام کتاب کریم نباشه، این خوب متناسب با شرع نیست. عرض کنم خدمت شما، این استدلال همچنان که میبینید مثل سایر استدلالات، اولین نکته‌ای که در موردش هست اون اینه که شما اگر موافق رو به معنای عدم المخالف بگیرید، لا یوافق رو، حالا مالم یوافق رو به معنای عدم، به معنی مخالف بگیره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. و شهید صدر در بحث بعدی اشاره میکنه اصلا ظاهر مالم یوافق این هست که مخالف باشه. این که میگم این آقا با اون آقا مخالفه، موافق نیست، دو نفری که با هم دیگه اصلا کاری به کار هم ندارن نمیگن موافق اون نیست، موافق نیست. حالا ممکنه موافق هم نگن، در جایی که یک شخصی با دیگری اصلا کاری نداره، نه عنوان موافق ممکنه صدق کنه نه عنوان لا یوافق صدق میکنه. اینجا بحث این هست که بعضی از اخبار خبر لا یوافق القرآن رو استنکار میکنن. خبر لا یوافق القرآن اصلا ظاهرش سالبه به انتفاع موضوع نیست، سالبه به انتفاع محمول هست. شهید صدرم این رو دیگه خیلی روشن میگه و همینجور هم هست، مالم یوافق القرآن فاوز زخرفون یا با مخالف القرآن فاوز زخرفون مضمونش یکیه، تفاوتی نداره. حالا موافق ممکنه کلمه وافقه بگیم در اینجور موارد صدق نمی کنه، جاهایی که خبری اصلا مضمونش در قرآن نیست. اصلا وافقه و لم یوافق هر دوش در جایی هست که مضمونش در قرآن هست. اگر موافق باشه که وافقه تعبیر میکنیم، موافق نباشه لم یوافق، هر دوش از سنخ به اصطلاح منطقی ها عدم و ملک هست. پس بنابراین اصلا کلمه لم یوافق ظهور در معنای غیر از معنای مخالف نداره تا اصلا به این چیزها نیاز باشه. علاوه بر این که توجه میفرمایید که منهای اگر این جهت که اصلا مطابق ظاهرش هست، اگر گفتیم ظاهر لم یوافق این هست که در نقیض وافق است نه به نحو عدم و ملکه هست، حمل وافقه و لم یوافق بر این که به نحو عدم و ملکه هستم خیلی حمل راحتیه، به خلاف حملش بر این که مراد نمیدونم صدور مال و یوافق و ذوق العامل کتاب و امثال این تر. خب این هم یه نکته. نکته بعدی که شهید صدر به عنوان مؤید یا دلیل ذکر میکنن، میگن در بعضی روایات عنوان مایوش به هو ذکر کرده با عنوان یه خبری مورد قبول هست که شبیه باشه. این شبیه بودن ولعله لا یخفا ظهور ذلك فیما ذکرنا. ببینید این یوش به هو از این تعلیل استفاده میشه که مراد اشباه و نظائر هست، برخلاف مثلا وجه قبلی که شو تصریح میکردن اون چیزی که موافقه، اون چیزی که مناسب نیست از ائمه صادر بشود چیزی هست که مخالف مسلمات باشه. اینم فراموش کردم تو وجه قبلی بگم، در واقع ایشون اون در شق دیگر دلیل که میگه آن چیزی که مناسب نیست صدورش از ائمه، میگه اون چیزی که لا یلائم المسلمات، یعنی مخالف مسلمات باشه، مخالف مسلمات. اونجا مخالف اصطلاح ما یوافق القرآن رو در اون وجه دومش معنی اصلا مخالفشون میگیره. اگر شما مخالف رو موافق رو به معنای عدم المخالف به فتح بگیرید دیگه نیازی نیست یه تصرف کنید بگید موافق ذوق عام باشه یا ذوق عام نباشه. اگر شما به هر حال برای اینکه این مطلب رو توجیه کنید مراد از موافقت و عدم موافقت رو مخالفت باید و عدم مخالفت باید بگیرید، موافق القرآن رو به معنی مالم یخالف القرآن باید بگیرید، مالم یوافق القرآن رو به معنای مخالف القرآن باید بگیرید. حالا اون قرآن رو مراد خصوص آیه بگیرید، ذوق عام بگیرید، مسلمات بگیرید، هر چی میخواید بگیرید یکسان هست در این که اون چیزی که مخالف صریح آیه قرآن یا مخالف صریح مسلماته یا مخالف روح قرآن، هر چی از اینها باشه خب مناسب نیست صدورش از ائمه دیگه. شأن ائمه نیست که چیزی بگن که مخالف قرآن باشه، هیچ فرق نداره. یعنی اون نکته‌ای که اینجا وجود داره، اون نکته این هست که موافق رو به معنای خودش نباید بگیریم، موافق و غیر موافق رو. موافق رو باید حمل کنید به عدم المخالف. اگر این هم رو کردید، کما اینکه اون ورش رو هم، یعنی اون چیزی که حجت نیست که لا یوافق هست، لا یوافق رو باید مخالف معنا کنید. خب اگر لا یوافق رو مخالف معنا کردید دیگه مشکل حل شده دیگه، لازم نیست دیگه تصرفات دیگه بکنید. شایسته یه طرفش رو که معنا میکنه، بید عرض کردم که این استدلالات گاهی اوقات دو شق که ایشون میکنه، یه شقش رو برای یک احتمال مشکل میکنه، شق دیگه شو برای احتمال دیگه. اینجا هم همینه، اون اشکالی بود تو اون وجه قبلی هم هست. تو وجه آخری که ایشون ذکر میکنن میگن عنوان ما یشبهه فی الکتاب مطرحه ولعله لا یخفض ظهور ذلک فی مذکرنا، میگن شرط حجیت خبر این هست که مشابه آیات در کتاب باشه. خب این میگن ظهور داره در این که مراد اشباه و نظائر. خب این مطلب اشباه و نظائر بودن ما یشبهه ربطی به این نداره که ما به اصطلاح موافق روح قرآن باشه یا روح قرآن نباشه. نه، اون یه نکته دیگه است. اون اینه که موافق کتاب، مراد اون چیزی هست که کتاب مشعر به این معنا باشه. شرط حجیت خبر این هست که در کتاب چیزی که مشعر به او باشه، شبیه او باشه، وجود داشته باشه. حالا کتاب را آیا به معنای خودش بگیریم یا به معنای روح عام کتاب بگیریم، مسلمات شریعت بگیریم، هر معنایی بکنیم، ما یشبهه باش سازگاره. ما یشبهه با یه معنای خاصی ما نمیده، فقط میگه که مراد از موافقت این نیست که آیه قرآن دلالت کنه، همین که آیه قرآن مشعر باشه، آیه قرآن متناسب باشه، همین مقدار کافیه. خب یه آیه خاص هم ممکنه با این بگیم مشعر باشه. خب اشباه نظائر هم همون اشکالش همینه، بس همینه، همینه میخوام بگم که اگر شما میخواید بگید که شبیهش در قرآن باشه،
یعنی از این روح عام
ساده به دیگه بحث روح عام رو نیارید. بسن
روح عام
دیگه چیز
خاص نیست که بگیم روح عام تأیید کنه.
نه میتونه بسید تایید کنه، نه نه چیز خاصه روح قرآن، نه نه شریعت، نه روح عام چیزای خاصه. فرض کنید میگیم شریعت اسلام یک سری هدفهایی داره، روح عام یکی، این که میخواد جامعه رشد کنه، یکی این که میخواد عدالت اجتماعی برقرار بشه. خب اگر یه قانونی باشه هم باعث رشد جامعه باشه، هم عدالت اجتماعی ایجاد بشه، هم تناسب با او داره، هم تناسب با او داره. روح های عام داریم ما، یعنی در واقع اینجور نیست که روح کل شریعت یه چیز باشه. این تفسیری که اینا از روح عام دارن این هست که اهداف مختلفی در شریعت هست، مثلا متناسب با فلان هدف هست، متناسب با فلان هدف هست، امثال اینا. اینه که این اصلا به نظر میرسه که ربطی به این بحث داره. حالا نکته ای که اینجا بخوام بگم، من شما کامپیوتر اگر روشن بود، این آدرس این روایت رو، این روایت رو
روح عام قرآن رو این معنای موافقت میخوان باش روشن کنن یا متعلق موافقت
هم نرس کردن. یکی از اتهامات قضیه این هست که تصرف در کدوم میشه؟
اگر بخوام بگم
تصرف در مضاف الیه یا مضاف هست؟
خب اگر بگم متعلق رو بخوام مضاف الیه بخوام مشخص
کنم، این ادله این مضاف الیه مشخص نمیکنه. اشکال ما رو
نمیدونیم. فرضاً بگیم اون روح کتاب به این معنی باشه و موافقت به معنی عدم مخالفت باشه، مشکل نمیشه.
این وجه جدید وجود ما یشبهه به اونا نفت نداره. وجود ما یشبه هم
میگه معنای عام میگه
نه وجود ما یشبه هم میگه که باید شبیهش باشه، صرف عدم مخالفت کافی نیست.
خب یعنی موافقت یا به عبارت عدم مخالفت با روی کتاب چجوری؟
نه اونش ربطی به مداخله نداره.
بخوام بفهمیم یکیش اینی که اشباه نظائر،
اشباه نظائر ربطی به اون بحث نداره.
فهمیدن موافقت
نه ربطی نداره، ربطی نداره عدم مخالفت حالا اشباه نظائر باشه نباشه، اشباه نظائر میگه بحث نه راش هم نیست اصلا، پس ربطی نداره آخه. وقتی ربطی نداره چجوری اون روز چیز باشه عدم مخالفت؟ اینو با اون مخالف نیست، حالا ممکن اصلا نباشه وقتی چیزی در با مسلمات شریعت اصلا موضوع شکی نیست. خب عرض کنم خدمت شما، این یه نکته دیگه اینجا وجود داره، این حالا اینو بیارید. آقای تو کلام آقای هاشمی این روایت رو که آورده اشاره به روایت حسن ابن جهم کرده، ببینم اینجا آدرسی که داده همین روایت حسن ابن جهمه یا
روایت
ایشون میگه که اشبه رو شما بزنید. نه حالا راجع نفس المفسر وسائل جلد باب صفات قاضی که میشه جلد 27 این چاپای وسائل
کافی
هم یه سری روایات هست من این دلان مایشو بکنم. نه من آدرسی که آقای حائری دادن رو میخوام، وسائل باب 9 از صفات قاضی حدیث 40 جلد 27 وسائل میشه این چهار هفت
مایشو
اصلا بیارید تو اون نمایش جلد 27 باب 9 از ابواب صفات قاضی. حدیث 40 صفحه باب 9 من از اون نمودار درختی برید باب کتاب القضا ابواب صفات قاضی باب 9 حدیث 40.
نه با اون اینجوری نمیدونم
دیگه، باید برید داخل دیگه، برید داخل
عدد
کل رو آسی این برنامه قدیمیه تا حالا اولی پیش کنید اون شما معادی سه دارید
کلید واژه بگید از اونجا بیارید.
نه میخوام اینی که آدرسشون داده رو بدونم، کلید واژه نداره جانفیت هست شما معادی سه اخی جدیدیان هم شماره سیدی شما برده من اصلا بالا اصلا عمدتا به خاطر همین رفته بودم بالا، ولی دیگه مشغول چیز مطالعات دیگه شدم یادم رفت.
حاجا من این شأن نزول احادیث موافقت رو میگفتی تو کشی یه روایت هست که میگه که مغیره یه سری احادیثی رو دست کرده تو روایات ما و دیگه بعد لذا شما آنچه را بپذیرید اون حدیثی رو بر ما بپذیرید که واقعا کتاب و به سنه او تجدون شاهدن علیه من احادیث
در متقدم. بله در واقع این شاهد برای مسئله دست و اینها
که یعنی احادیث بعدم مغیره و اینها احادیثشون بیشتر جنبه‌های اعتقادی ظاهرن و احادیث قلقمامیز از احادیث دیگه‌ای که در مورد احادیث دیگه اون اومده تو همون کشتی نشون میده که
یه سری در مورد اون چیزاش که اینجوریه، ولی این روایتی که ما داریم یه سری روایتش در مورد پیغمبر پیغمبره، اون پیغمبر هم در ذیل چیزهایی هست که میگه کسرات علیل کذابه کسرات علیل غاله، برای شناسایی کذب کاذبین چیز شده و امثال اینها.
تو زمان علم ظاهرم اون بیچه علیه اونو صورت میگرفت توسط قلاس بود،
او کسرت علی الغاله یه طرفش، او فتکثر علی الکذابه. او بعضی از نقلاش هر دو جورش داره. اومد چهل امر ختم جهنه با همینه. خب بله بله، اینجا نکته ای که وجود داره، روایت حسن ابن جهم از احادی، روایت رو بخونید شما.
فرمایت به قول کنم تجیب اون احادیث هنگو مختلطه فرقال ماجوه تحلیل قدس علا کتاب الله حد نجد و احادیث نو و این کان یشبه همو ما فرقا من نه و این لن یکون یشبه همو فلیس من نه و احادیث را داره.
تو تقریر به اصطلاح آقای هاشمی این رو که آورده میگه این روایت ولو در احادیث خلاصه مربوط به بحث خبرین متعارضین هست، ولی سیاقش اختزا میکنه که مراد از مفاد این همین مرادی هست که از مفاد اخبار ملحنفی بشه. این مطلب اشکال اساسی داره. آقای هاشمی، آقای حائری در ابتدای این بحث تذکری میدن، میگن که ما بحث شهید صدر در مورد اخباری است که موافقت کتاب رو به عنوان شرط ذاتی خبر مطرح میکنه، نه موافقت کتاب رو به عنوان مرجح ذکر میکنه، مربوط به اون اصلا نیست. وجه کلام ایشون هم با تعبیری که خود آقای حائری در تحریر محل نظام هست میکنن خیلی واضحه، ایشون میگن که این احتمالی که شهید صدر مطرح میکنن، این احتمال این هست که مراد از موافقت و عدم موافقت، مراد از عدم موافقت این هست که با مسلمات شریعت ناسازگار باشه، بنابراین علم به کذب داشته باشیم. خب چیزی که علم به کذب داشته باشیم حجیت ذاتی نداره، نه اینکه حجیت ذاتی داره در مقام ترجیح کنار گذاشته میشه. خب شرط حجیت ذاتی نه، فرض حالا ثبت کنید، بحث در این هست دو تا خبری که متعارض هستن، این دو تا خبر متعارض فرض اینه که هر دو شرط حجیت رو دارا هستن.
این یه خبر، این میگه فقط همین، میگه که احادیث مختلفه، میگه یه سریش دروغه.
عرض کنم خدمت شما، اگر مربوط به بحث خبرین متعارضه این باشه یک روایت، معنای قضیه این هست که شرط حجیت ذاتی رو دارا هستن، یکی از شرایط حجیت ذاتی عدم مخالفت با مسلمات، یعنی احتمال صدق دیگه، احتمال صدق یکی از شرایط، اولین شرط حجیت هر چیزی هست دیگه، چیزی که قطع به کذبش داریم که نمیتونه ذاتا حجت باشه. پس اگر من این یه نکته که بنابر اون تفسیری که آقای حائری مطرح میکنن بر احتمال شهید صدر مطرح میشه، یه نکته دیگه ای که نیاز به این تفسیرم نداشته باشه، هر معنایی بگیریم برای این موافقت و مخالفت، اونی که شرط حجیت ذاتیه نمیتواند مرجح باشه، چون شرط حجیت ذاتی معناش اینه که لولا این شرط این شی حجیت نداره، ولی شرط مرجح اون هست که شرایط حجیت ذاتی رو دارا هستند و در مقام حجیت فعلی این شرط اضافه باید بشه. تو همین جهت ما قبلا این نکته رو تذکر دادیم که موافقت کتاب در اخباری که حجیت ذاتی رو بیان میکنه با موافقت کتاب در اخباری که به عنوان مرجح هست حتما باید به دو معنا باشه. بعضی هم میگن که موافقت کتاب در دو دسته احادیث وجود داره، چرا در یکی به یه معنا میگیریم در دیگری به یه معنای دیگری میگیریم؟ اونجا ما گفتیم قرینه این که موافقت در اخبار مرجح به عنوان مرجح ذکر شده، خود همین قرینه است برای اینکه شرط حجیت رو داره، اون یکی یعنی شرط حجیت ذاتی رو نداره، خود همین قرینه است که موافقت رو باید به دو معنا گرفت، نیاز به چیز خارجی نداریم، نکته دیگه‌ای نداریم، همینی که
فرض این هست که موافقت با کتاب شرط حجیت ذاتیه، این اقتضا میکنه که موافقتی که به عنوان مرجح ذکر شده چیز دیگری باشه، چون مرجح در جایی هست که هر دو خبر شرط حجیت رو دارا هستن، هر دو شرط رو دارا باشن، هم این یکی هم اون یکی شرط رو دارا باشن، و بنابراین این اگر اصلا یکی که مربوط به باب مرجحاته، یکی مربوط به غیر باب مرجحاته، ظاهر سیاق که قطعا اینها باید دو معنا گرفت. آقای تو تقرات آقای هاشمی این گفته ظاهر سیاق اینه که این دوتا یکی هستن، نه قطعا دوتا هستن. بله یه نکته دیگه ممکنه ما مطرح کنیم، تو کلام آقای حائری ذکر استدلال باز نکرده، ما ممکنه بگیم این روایت حسن بن جمع اصلا مربوط به احادیث متعارض نیست، ولی سوال از احادیث متعارضه، ولی امام علیه السلام در یک ضابطه عام بیان میکنه، ما جای اکعنا، نه ما جای اکعنا من احادیث مختلفه. من این در واقع راوی میگه احادیث مختلف از شما به ما میرسه، امام علیه السلام میخواد بگه که شما این دید احادیث مختلف هست، یکی از مناشیش اینه که بعضی از احادیث رو که خیال میکردید شرایط حجیت ذاتی رو داره، شرایط حجیت ذاتی رو نداشته، ولی اگر شرایط حجیت ذاتی رو داشت کندن این تعارضات برطرف میشد. اینی که ممکنه ما بگیم اصلا امام علیه السلام در موضوع سؤال سائل نفرموده فقصه علی کتاب الله، اهمه لحن این روایت این نیست که همون موضوع رو امام علیه السلام میخواد عزیز کنه، تجیه اول الاحادیث انکم مختلفه، میگه احادیث مختلف از شما به ما میرسه که طبیعتا میشه تمیز حجت از لا حجت، به این اعتبار که این امام علیه السلام میخواد موضوع اختلاف رو برطرف کنه، میخواد بگه که شما احادیث مختلف رو که در نظر میگیرید فرض کردید که هر دو حجت هم میگید مخالفه، من به شما بگم که اصلا بعدش حجت ذاتی نیست، بنابراین موضوعی که شما مطرح کردید موضوع نداره، کنه رفع صورت مسئله.
یعنی امام میخوام بگم که اگر حجت از لا حجت، یعنی اون چیزی لیس منا، چون یه وقت میگه که اون چیزی که حجت نیست صادر شده و حجت نیست، امام میگه نه اصلا نگفتیم از ما نیست. یعنی امام در حالی که خب تو روایت دیگه هست امام خودش میگه من احادیث مختلف و متعارض از من صادر شده گفتن،
بله.
این شنده میخواد بگه نه اگه حجت از لا حجت، یعنی صادر از غیر صادر جمعش کنید، دیگه اصلا تعارض اختلافی در کار نیست.
چه میخوام بگم، حالا من غرضم این نیست که این حدیث میخواد بگه اختلاف بالمره،
نه واقعا ازش، یعنی اون طرف میگه من احادیث مختلف نم، شکایت میکنه از اختلاف احادیث، امام اشاره ای نمیکنه به اینکه نه مثلا
تو نه ادامه داره نامه
امام به زراده نوشته که از ابو بصیر به مطلب دیگه میشه، امام میگه هر جفتشو خودم
فهم نا و عد فلیس من نا، معنای طبیعت این هست که اماره بر عدم صدور هست نه دلیل قطعیه، معنیش اینه که در چون مواردی که امام علیه السلام اختلاف انداختن موارد نادریه، با این کار میخوان اکثر موارد اختلاف احادیث رو برطرف کنن، موارد نادری هم احیانا وجود داره، ولی ایشون میخوان بنابراین روایت اکثر موارد رو
بگیم اون موارد نادر
نادر هست، و این اکثر موارد رو صاحب مننا فلیس مننا، یعنی اماره هست که از ماست، اون اماره هست که از ما نیست، اماره بر عدم صدور هست نه دلیل قطعی بر عدم صدور. خب بگذاریم، البته این روایت ذیلی هم داره، یجیع الرجلان و کلاهما ثقتا به حدیثین، ادامهش بخونید، در واقع راوی موضوع رو بعد از این حرف هم هنوز خبر متعارضه این میگه موجوده، ولی تکیه میکنه که این حالا یه نکته ای تو این روایت هست که لاغم سقتون به حدیثین، گاهی اوقات میخواد بگه که هر دوشون سقه هستن، یعنی هر دوشون مورد اعتماد خاص هستن، یعنی اطمینان به صدور دارید، یقین داریم که صادر شده، میگه جایی که هر دو رو یقین دارید به صدور دارید تحقیر و اینا. حالا منهای این جهت متنی روایت به سندی هم قابل اعتماد نیست، صحبت مرسله است، البته شایسته است عرض کردم اینها رو
در مقام بیان دلیل بهش تمسک نمی کنن که این اشکالات وارد بشه، خودشون هم توجه به چیز هم داره. پس بنابراین نتیجه این بحث ما این میشه که این بیاناتی که شایسته از اینجا مطرح کردن هیچ کدومشون اصلا قابل پذیرش نیست برای این نکته. یه نکته دیگه هم به طور مشکل عام این بحثا رو عرض بکنم، اون اینه که اساساً بحث موافقت با ذوق عام، روح عام، امثال اینا یه چیزهایی هست که خیلی کشداره، تشخیصش بسیار مقبول به تشکیکه. یکی میگه این مخالف کتاب هست، یکی میگه مخالف کتاب هست. حالا بذارید یه نمونه عرض بکنم. این حرف ها رو تو بعضی فرمایشات مرحوم مطهری هم هست، تو بعضی کتاب مسئله ربای آقای مطهری، یادداشت های اون کتاب، ایشون میگه که این که مسلمون از کافر بتونه ربا بگیره مخالف روح شریعه، این مخالف روح دینه، روح قرآن. مسلمون هم نباید بتونه از کافر چیز بگیره. این حالا از کجا؟ حالا یکی ممکنه بگه که اساساً نه مسلمون بتونه از کافر بگیره. این ممکنه ما بگیم که اصلا این که شارع مالیت رو برای کافرها تثبیت کرده، این مالیت در محدوده هست که شارع اجازه داده باشه. اگر در اون محدوده نباشه اون و علاوه بر اینکه جای نکته‌ای داره، قاعده الزام داره، چون قاعده الزامه. اینکه انسان مسلمون از کافر بخواد بگیره موافق قاعده الزام هم هست، چون اونا قبول دارن من الزمو هم به ما الزمی انفس هم امثال اینا. اینا قرار هم این نکاتش نیست، دار بحث هم این هست. ببینید
همین نکته که آجام میفرمایی قابل تشخیص نیست، تو همین مورد نکته مقابلش میشه
ادعا کرد
این که این اصلا موافق روی شریعته که مسلمون از کافر
بگیره.
به طور کلی مثلا الا در ربا، که مثلا یه رغبت در ربا پیدا بکنه آدم ربا بگیره، حتی با کافرش هم این حالت پیدا میشه، طبع شریعت.
این بحث روی شریعت نیست، بحث های دیگه حکمت رو بررسی کردنه.
نه این که کلی به مسلمون این مطلبش این نیست. اصلا این که میفرمایید دلیل بر این هست که نباید ربا به طور کلی باشه، ولی حالا در یه دایره خاصی اگر ربا به طور کلی باشه که
اصلا اون
بحثای روحه که
اظهار روح شریعت کار راحتی
نه. اینا بحثای تشخیصیش بسیار بیقانون میشه. یعنی یکی از نکاتی که چیز تفکرات روشن فکری رو آسیب زده وارد شدن در این مقولات هست، باعث شده که هر کسی بر خودش یه جوری روح شریعت رو، یکی روح شریعت مطابق دموکراسی میدونه، یکی روح شریعت مطابق حکومت دینی میدونه، هر کدوم روح شریعت دیگه، این یکی از این ورش ادعا میکنه، اون یکی از اون ورش ادعا میکنه، هر دو مطابق آره دیگه، هر دو مطابق روح شریعت دیگه. و نکته ای که عرض میکنم اون بحث اشباه و نظایر رو هم که شایسته مطرح کردن اینجا، اشباه و نظایر در بعضی جاها درسته. یکی اینکه اشباه و نظایر اگر منشأ ایجاد ظهور بشه اون خب درست، منشأ تنقیح منات قطعی بشه، تنقیح اونم قطعی درسته، منشأ اولویت عرفیه زنیه بشه که خب مورد بحثه که درسته یا درست نیست که اون مورد حرف و حدیث هست، و یعنی قیاس اولویت زنیه، حالا اون آیا صحیح یا صحیح نیست اون خب مورد حرف و حدیث هست. در این جور جایی که تو اصول احیانا بعضی هاش مسلم هست و بعضی هاش مورد بحث هست درسته، ولی منهای اینها اشباه و نظایر سر از قیاس و استحسان و اجتهاد رأی در میاره.
استیناس و اینها
استفاده میکنن، اونم استیناس اینها غالبا یا برای این هست،
یعنی خودش دلیل داره منتها برای اینکه وحشت نشه از اینکه یه همچین
موقعی اونم یه مدل
برداشته میگه نمونه یه همچین
حکمای تو عقابه نیم داره. یه نکته دیگه هست، بعضی وقتا ظهور بدوی دلیل به یک شکلی هست، این ظهور مانع عقلی تصور میشه داره،
یک مانعی با استیناس رفع مانع میشه،
یک قرابت برای اون حکم،
اون حکم رو غریب میبینن با توجه به قرابت میخوان بگن ظهور نداره، یعنی مقتضی ظهور رو به دلیل مانع میخوان بگن این ظهورش فعلی نیست،
اون قرابت
که رفع کرد اون باش به اون نظر. اینا همه درسته، جاهایی که مقتضی ظهور رو بخواد ایجاد کنه، دفع مانع از ظهور بخواد ایجاد کنه، تنقیح منات قطعی مباحث باشه، قیاس اولویت باشه که حالا آیا محدودش و دایرش چیه، که خب اونا باید در جای خودش بحث بشه، اینجا درسته یه سری، ولی از این محدودها که بگذاریم وارد بحث قیاس و استحسان و اجتهاد رأی و امثال اینها میشه. و اگر این معنا رو بکنیم، ادله اجتهاد رأی و قیاس نافی این معناست، اگر هم ذاتن این احادیث یک همچی معنایی درش باشه، اون احادیثی که میگه اول من قاصه ابلیس نمیدونم امثال روایت های متواتری که بر نفی قیاس، فقط قیاس هم نه، اجتهاد رأی، قیاس یه مقدار محدودتره، اجتهاد رأی اینه که بدون اصل و فرع ما به اصطلاح حکمی رو میخوایم ثابت کنیم، استثنات عقیسه چیزایی که نفی کردیم همه اینها نافی این معنا هستن. که این معنا بسیار دشوار هست. البته توی عرافت که به عنوان تقرار در سای سیستانی هم هست، شبیه این بحث رو من دیدم، ولی نتونستم، چون عرافت ظاهرا تقریرات اونچنان تقریراتی نیست، یعنی بر طبق مبانی ایشون شخص اصول رو تدوین کرده. اینه که قاعده لازر و لازرار رو هم یه جایی که شرط حجیت خبر اشباهون از وجود شاهد، تعبیر شاهد میکنه، وجود شاهد هست، اونام هست، و ولی اونا رو نیاز بود که یه مقدار آدم، چون فرمایشات ایشون و بحثاشون نیست، آدم ببینه تا ببینه مراد از کلامشون چی هست و به چه بیانی استدلال میکنن، این که اونا رو بحث راستن من وارد شدم.
ظهور مجموعی
برسه چه بزرگ؟ اصل کلیش رو بگم، اصل بحث اینه که اگر خبری مخالف مسلمات شریعت باشه، حالا این مسلمات شریعت چه مضمون یک روایت باشه چه مضمون مجموع روایت باشه، این معنی مسلمه، یعنی اون مطلبی که شهید صدر مطرح کردن بنابر یکی از تفاصیل کلماتشون واضحه، ولی اون لازم نیست اصلا دلیل جداگانه داشته باشه و این روایت ها به اون ناظر نیست، این روایت ها چیز جدید میخوام بگم، این که خبری که مخالف مسلمات شریعت هست این خبر بذارید کنار، این واضحه، مگر به اون تعبیلات بکنیم که خبری که مخالف شریعت هست و کسی که اون خبر رو آورده میخواد بگه شریعت بر مبنای تعویله، یعنی مخالف مفهوم عرفی شریعت، یعنی یک معنای عرف متعارف میفهمه، این خبر هم میگه مخالف اونه، ولی میگه که نه شریعت بر مبنای تعویل مثلا استواره. اون بحثایی که سابقا مطرح کردیم در مفادین اخبار اونها میاد. بنابراین این که حالا ما قرآن رو مراد نفس قرآن بگیریم یا مراد رو مفادی که از کل شریعت استفاده میشه اونا بگیریم، اگر مراد مسلمات باشه، مسلمات یعنی نه فقط از جهت صدور، از جهت همه، اونو جلسه قبلم اشاره کردم که چیزی که از همه جهات مسلم هست در شریعت، اگر مخالف اون مرادتون هست که مخالف از من جمیع الجهات هست، اگر اون باشه خب قبوله. بنابراین این معنا درسته، ولی اون معنایی که شهید صدر میخواد بهش مایل بشه، متمایل بشه، بحث اشباه و نظائر هست، که اشباه و نظائر که علاوه بر اینکه هیچ دلیل بر او داله بر او وجود نداره، مشکلات دیگه ای هم وجود داره که اشاره کردم. این بحث تمامه. این بحث این که این بحث اساسا از کجا ایجاد شده، سیر تاریخی این بحث چگونه است، این هم از بحثایی هست که قابل توجه. من فقط در اینجا الان وقت گذشته یک مطلبی رو که توی کتاب الحیات که آقای محمد رضا حکیمی و اخوانشون اون رو نوشتن، در مقدمش یک نکته‌ای رو در مورد اعتبار احادیث مطرح می‌کنن، اینا به همین روایات وارد شدن. ولی این روایات رو نه فقط شرط حجیت رو میخوان بگن موافقت کتابه، اصلا میگن خبری که موافق کتابه ولی از جد سندی، اصلا بعد سندی کار نمی کنن. میگن ما انطباق مضمونی حدیث به آیات خودش کاشف از این که خبر حجیت. اینه که تو کل کتاب علایق رو مراجعه کنید هیچ به سند کار نداره. احادیثی که هر یک از احادیثش رو به نظر اینها آیون انطباق مضمونی با آیات داشته باشه اونها رو میارن. و اینی که در این کتاب دیدگاه های شخصی مؤلفین خیلی حاکم، بخصوص در مسائل اقتصادی. در مسائل اقتصادی آقای محمد حکمی مخالف تکاثر هست، به معنای سرمایه‌داری مخالف سرمایه‌داری هست، به یه معنای خاص سرمایه‌داری هم تکاثر جزء شاه کلید تفکر ایشون هست. میگه دین اسلام برای مبارزه با تکاثر اقتصادی وجود داره و هر چیزی که به تکاثر بیانجامه درست است و فلان. و مفصل اصلا محوری که تو همین مقدمه هم محوری که چیز کرده بحث تکاثر هست. و اینی که اساسا میگه حالا چیزهای مختلفی که اینجا وجود داره که ایشون عقیدهش این هست که انقلاب هم از مسیر خودش منحرف شده به خط تکاثر رفته امثال اینها. ایشون کتابی داشت در چیز مرحوم امام و انقلاب اینا به تفسیر آفتاب شنیدم، گفته بود که عقیدهش از اون برگشته دیگه، تفسیر آفتاب به شاخه مجدد نمیده امثال اینها. گفته بوده که اگر بعد شرحاله ایشون هست که ایشون گفته بود اگر خدا توفیق بده کتاب تفسیر عبر بنویسن و امثال اینها. تفسیر عبر واسه انقلاب در پشت عبر رفته، یک آفتاب انقلاب در پس پرده عبر قرار گرفته و چیزهایی رو برحال یه چیزی خود تفکر خاص دارونه. من الان به صحت از واقع اون تفکر اصلا کار ندارم. قرار من اینه که به هر حال اینا یک مشی ویژه ای هست. حالا من عبارت مقدمه ایشون الان من رو اخ گذشته که بدین از فردا عبارت مقدمه و اینها رو این رو اگه وفقا باشن به همین جا
بذارید همین جا باشن.
خب حالا این رو کلاس راهنما این رو عرض میکنم. خب حالا در کلاس راهنما یه نکته ای هم از این بحث به علاوه یه کلاس راهنما ما میریم همون بحث های حائری، اون تنبیهات مسئله‌ای که هست. دو تا تنبیه دیگه از تنبیهات مونده که ما نخوندیم، تنبیه پنجم و ششم این بحث جل پنجم ها. جل پنجم تنبیه، بقیه تنبیهات شما خوندیم. تنبیه 651 حالا این رو من تو کلاس راه نما انشاءالله اون رو خوندیم. صلی الله علیه و سلم
اللهم صلی اللهم
بودشم دارم. آقا قایت رو دیگه یا این چه خیلی مرتبه